بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان صلوات مرحمت کنید. بعضی از مسائلی که به نظر می رسد مورد ابتلا هست عرض می رسید و چند مسئله روزهای گذشته عرض شد. درباره مسئله‌ای که دیروز عرض کردم توضیح بیشتری مثل این که لازم داشت که به عرض برسد و آن این که گفتیم اگر کسی ماه رمضان عذری پیدا کرد برای روزه گرفتن، مثل این که مریض شد یا مسافرت رفت، یک روز یا چند روز روزه نگرفت، ماه رمضان تمام شد و او هم خوب شد و ولی تا ماه رمضان بعدی که می بایست این یک روز یا چند روز را روزه بگیرن روزه نگرفت و حالا که خوب شده عذرش برطرف شده. عبارت این بود که اگر عمدن روزه نگیرن، این مقداری نیاز به توضیح داشت، بعد از دوستان هم تذکر دادن، بعد نیست که عرض کنم، یعنی متوجه است که روزه به گردنشه و نگرفت، یادش هست که یک روز یا چند روز روزه نگرفته عذر داشته ولی مسامحه کرد، گذشت سال بعد از اون ماه رمضان تا ماه رمضان بعدی با توجه به این که میدونه روزه داره، روزه باید بگیره، روزه‌ای بر گردنش هست، در این حال خیر مسامحه کرد. این گفتیم بعد از ماه رمضان دوم که باید روزه اش رو بگیرد، روزه قضا را هر چند روزی که هست، به اضافه کفارم یک مد طعام هم فدیه بدهد، یک مد طعام 750 گرم هم به فقیر طعامی باید بدهد. این که گفتیم تعمدن یعنی میداند و نگرفت، در مقابلش اینه که اصلا یادش رفت، یعنی اصلا فراموش کرد به گونه ای که هیچ یادش نبود که برگردنش روزه است. اون وقت که اصلا یادش نبود اون وقت خیر، اما اگر یادش بوده که روزه است، معنی تعمد این نبود که یعنی میخوام لچ کنم با خداوند متعال و عمدن روزه نمیگیرم و خیر، همون مسامحه کردن و همین که انسان جدی نبودن و امثال ذالک. مسئله ای که حالا امروز به عرضتون میرسد اینه که اگر کسی در ارتباط با روزه اطمینان پیدا میکند که اگر روزه بگیره براش ضرر داره، کسی که میداند یا اطمینان دارد، میداند یعنی صورت یقین، یقین داره که براش ضرر داره، یا اطمینان داره که اگر روزه بگیره براش ضرر داره، ناراحتی تولید میشه، مریض میشه، اگر میداند یعنی یقین دارد یا اطمینان دارد روزه برای او ضرر قابل توجهی دارد، هر چند پزشک بگوید ضرر ندارد، باید روزه بگیرد. اگر کسی میداند یا اطمینان دارد روزه برای او ضرر قابل توجهی نداره، کسی میدونه که روزه برای ضرر نداره، دکتر بهش میگه باید روزه بخوری برای ضرر داره، ولی خودش یقین داره که ضرر نداره، یا مطمئن است که ضرر نداره که نزدیک به یقینه، این چون خودش مطمئنه که ضرر نداره روزه چو باید بگیره، گرچه پزشک میگوید که روزه برای ضرر داره، نه این روزه چو باید بگیره. و به عکسش هم، و کسی که یقین یا گمان دارد یا احتمال معقول میدهد که روزه برایش ضرر قابل توجهی دارد، اگر کسی خودش باز میفهمه که روزه براش ضرر داره، طبیب، دکتر، پزشک میگوید که نه برات ضرر نداره، این به همون فهم خودش عمل کنه، یعنی وقتی مطمئنه که ضرر دارد دیگه روزه برش واجب نیست. توجه فرمودید که یعنی ملاک در روزه گرفتن و نگرفتن در ارتباط با مسئله ضرر که از چیزهایی که سبب می شود که انسان روزه بر او واجب نشود ضرر است، از چیزهایی که سبب بشه که آدم روزه برش واجب نباشه چیه؟ اینه که روزه برش ضرر داره، اگر یقین داره یا مطمئنه که روزه برش ضرر داره، مسئله ضرر موجب میشه که روزه برش واجب نباشه. حالا اگر خود انسان مطمئن است یا یقین دارد که روزه برش ضرر نداره، دکتر میگه ضرر داره، باید به نظر خودش عمل کنه نه به نظر دکتر. به عکس اگر چنانچه دکتر میگوید ضرر نداره، خودش میدونه ضرر داره، به نظر خودش عمل کنه. پس در این که ضرر دارد ضرر ندارد روزه براش، معیار تشخیص خود انسان است نه گفتن دکتر. گاهی میشه البته از گفتن دکتر این یک اطمینانی پیدا میکنه که ضرر داره یا ضرر نداره، اون باز مسئله دیگری است. ولی معیار اصلی اینه که خودش مطمئن باشد به این که ضرر ندارد، اون وقت واجب بگیره. مطمئن باشد که ضرر دارد، نباید بگیره، واجب نیست. گرچه دکتر نظرش با نظر خود این شخص مخالف باشه. صلواتی بر امامت کنید. اللهم صل علی محمد. در ارتباط با استغفاری که از وجود مقدس آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده است صحبت داشتیم که یک فرازش رو روز گذشته توضیح دادیم و عرض کردیم که این استغفاری است که مضامین بسیار مهم در این استغفار هست. اگر کسی میفهمد و میخواند که چه بسیار خوب، اگرم کسی نمیفهمه ولی خب میداند مضامینش بسیار مهم است، بازم مشکل نداره. مثل این که انسان قرآن رو میفهمه، میخوانه، چه بهتر و چه خوب، تدبرم بکنه. اگر کسی هم نمیفهمه قرآن رو ولی باز میدونه که هرچه هست حق است، میخواند به عنوان تقرب به پیشگاه خداوند متعال، روشنه که بسیار خوب است و مثلی نداره. حالا اگر بفهمیم که این استغفار مضامینش چیست که خیلی خوب، اگرم نفهمیدیم ولی اجمالا حالا با همین ترجمه هایی که میشه و مقدار صحبتی که میشه فهمیدیم که چیست و چقدر مهمه بخوانیم، خداوند عنایت میکنه انشاءالله مضامینش رو برامون مستجاب میکنه. این استغفاری که مضامین بسیار مهمی هست و درش هست. حالا قبل از اینکه فراز دوم را امروز به عرضتون رسونده باشم، اونی که خوندیم این بود که اللهم انی استغفرک که من کل ذنب قوی علیه بدنی به عافیتک. روز گذشته این جمله مورد صحبت بود که حالا باز هم در سطح ترجمه صحبتش خواهد شد انشاءالله. ولی قبل از ورود در خود این استغفار به عرضتون میرسد که توجه داشته باشیم که مسئله گناه که آخر عرض دیروزم بود تذکر دادم خیلی خیلی بد است. ریشه تمام بدبختی ها گناه. البته گناه ها مختلف از نظر بدی. بعضی از گناه ها گناه های اعتقادی است، مثل شرک. کسی مشرک، خب این بسیار بسیار گناه گناه بدی است. در حد این گناه بد است که قرآن می فرماید که خداوند متعال همه گناه ها را ممکنه ببخشد، ولی اعلام می کند که کسی مشرک بمیرد مقصرم نباشد، دیگه اینا توضیحش لازم نیست، مشرک بمیرد من پروردگار او را نمی بخشم. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بعضی از گناه ها در این حد که بعضی خیر در این حد نیست، اما کارش مشکله، دشواره که این تقسیم بندی هم در ضمن صحبت های آینده این تقسیم هایی در خود احادیث شده انشاءالله صحبت خواهد شد. حالا همینقدر خواستم عرض کنم که به طور کلی مسئله معصیت خیلی خطرناک. هر بدبختی که به سر انسان بیاید در ارتباط با گناه هست، معصیت هست. و لذاست که آقا از تعمیر علیه السلام در اون چند جمله بسیار مهم که گاهی که من عرض کردم که تو خطبه های بسیار بسیار مهم حضرت، ابتدای اون خطبه بنده ندیدم در هیچ خطبه ای که اینقدر از مطلب برداشت کنم، که از این دو سه خط برداشت کردم. گاهی خطبه از امیر الاسلام یک برقه، گاهی دو برقه، گاهی بیشتر مفصل، ولی در هیچ خطبه ای برداشتی که در ارتباط با این دو سه جمله حضرت دارن من ندیدم. یک جملهش مربوط به صحبتی که داریم بکنیم، اون برداشت اینه، میفرماین که برای یاد گرفتن این چند مطلب جا داره بار سفر بستن، زحمت سفر را تحمل کردن، برای این که در اون سفر این چند مطلب رو انسان یاد بگیره. اوصیکم بخمس لو ضربتم الیها آبات الابل لکانت لذالک اهلا لا یرجون احد منکم الا ربه ولا یخافن الا ذنبه. فرمودن سفارشتون میکنم به پنج مطلب که جا داره برای این پنج مطلب طبق سفرهای اون وقت بر شتر بنشینید، پاهاتون رو به پهلوی شتر بزنید، رنج مسافرت رو تحمل کنید، این پنج تا مطلب رو یاد بگیرید. اوصیکم بخمس لو ضربتم الیها آبات الابل لکانت لذالک اهلا. وقت یکیش اینه که تکیگاهتون همیشه خدا باشه. لا یرجون احد منکم الا ربه. دومش مربوط به صحبتمونه که میگفتیم معصیت خیلی بده، خطرناکه. ولا یخافن احد منکم الا ذنبه. نترسد کسی مگر از گناه خودش. یعنی اون چه از بدبختی ها بر سر انسان بیاید بر اساس گناهیست که انسان انجام داده، بر اساس معصیتش. البته در دنیا گاهی گرفتاریایی میبینه انسان بر اساس گناه نیست، که یه وقتی بحثی مفصل چه عرض کردم، در آخرت هر گرفتاری ببینه بر اساس گناهه. در دنیا گاهی خیر دشمن اذیتش میکنه، آدم رزی اذیتش میکنه، ناراحتی میبیند، ولی در حقیقت باز اون ناراحتی براش خیرم داره، به خاطر اینکه به گرفتاری که در ارتباط با اون ظالم متوجه میشه و خیری که نسبت به این مظلوم اگه تقلیبش رو انجام داده باز براش نفع داره، که بحث مفسر خودش داره. ولی ریشه مطلب همینه که لا یخافن احد منکم الا ذنبه. حالا ممکنه در ذهن شریف بعضی باشه که اون سه مسئله دیگه‌ش هم اشاره کرده باشه، اشاره میکنیم. پس یکیش فرمودن اینه که تکیگاه خدا، دوم فرمودن نترسید مگر از گناه خودتون، سوم فرمودن اگر چیزی بلد نبودید سوال کنید، حیا نکنید، چیزی بلد نیستید لازمه بفهم انسان سوال کنه، چهارم فرمودن سوال شد انسان چیزی، سوال شد که این مسئله چیه، انسان بلد نیست، طرف معطلش نکنه، راحت بگوید که بلد نیستم، نه اینکه سرگردونش بکنه. پنجم اینه که استقامت داشته باشد در کارها برای انجام وظایف. حالا منظورم جمله دوم بود که مربوط به صحبتمونه. پس گناه خیلی خطرناک، اونقدر خطرناک است که در بیان حضرت سجاد علیه السلام در دعای 37 صحیفه تعبیر بسیار بسیار شگفت‌انگیز و عجیبی است که حضرت در این دعای شریف فرمودند که بدانید که در ارتباط با معصیت ها مراقب باشید که معصیت اون چنون خطرناک است که اگر کسی تصمیم به معصیت گرفت، همت کرد که امر خدا را اطاعت نکنه، نهی خدا را انجام بده، تصمیم گرفت که گناه بکند، مستحق عذاب همیشگی، عذاب همه افراد گناهکار، مستحق عذاب همیشگی و همه افراد گناهکار می شود. یعنی اونقدر گناه بده که تصمیم که بگیرد بر مخالفت با خدا و گناه کردن، اینقدر پیامد بدی داره، خطرناکه. عبارت این دعای شریف که گفتیم در دعای 37 هست اینه که و عمل عاصی امرک والموقع والمواقع نهیک فلم تعاجله به نقمتک لکی یستبدل به حالهی فی معصیتک حال الانابت الى طاعتک. پروردگارا کسی که گناه میکنه تو زود عقصش نمی کنی، سریع مؤاخذش نمی کنی، عجله در این که کیفر بهش بدهی نمی کنی، مهلت میدی. چرا مهلت میدی؟ به خاطر این که این برگرده از معصیت به طاعت، لکی یستبدل به حالهی فی معصیتک حال الانابت الى طاعتک. این لطفو میکنی. خب دیگه معلوم میدونیم خدا زود مؤاخذمو نمیکنه، مهلت به ما میده. این جریانم که خیلی معروف هست که حضرت ابراهیم علیه السلام سیر میکردن به عنایت خدا در ملکوت آسمانها، که قرآن هم میفرماید ارائه میدادیم به حضرت ابراهیم ملکوت آسمان ها را، در اون سیرشون متوجه زمین و جمع این مشغول گناه های بسیار خلاف و زشت و بدی بودن. حضرت ابراهیم ناراحت شدن، نفری کردن، اینا هلاک شدن. باز در اون سیرشون هستن به جمع دیگری متوجه شدن که اینا هم خلاف کردن، چنین و چنان معصیت مشغولن، باز نفرین کردن، اونا هم خلاف شدن. جمع سوم باز ایشان دارن نفرین میکنن، حالا تو همین مرتبه سوم چهارم دیگه اونا خاطرم نیست، از دعای خداوند متعال به حضرت ابراهیم خطاب شد که ما قرار نیست که اینا که گناه میکنن زود گرفتارشون بکنن، شما خب میبینی و ناراحت هم هستی و مستحقشان هم هست و نفرین میکنی عذاب بشن، ما اینا رو مهلت بدیم، مهلت بدیم شاید از گناهشون برگردن، از معصیتشون توبه بکنن، به این جهت مهلت شد. اگرم خیر اینجور نیستن که از معصیتشون توبه کنن، در نسل اینها گاهی افراد خوبی هن، بازم مهلت بدیم تا اینکه اینها در ارتباط با این مولد اون نسل خوبشون تحقق پیدا کنه. اگر اونشم نباشه بازم مهلت میدیم. چرا؟ چون قیامت برای همینه که به حسابشون برسیم دیگه، عذاب قیامت و گرفتاری قیامت برای همینه، پس یعنی قرار بر مهلته. خب هنوز به جمله شاهد عرضم نرسیدیم. حالا ولقد کان یستحق فی اول ما هم به اسیا نک کلما اعددت لجمیع خلقک من عقوبتک. خیلی عجیبه، آواز سجاد و صحیفه حضرت سجاد و اینقدر روشن میفرماین که تو مهلت بدی در حالی که اینها در اولین تصمیم بر گناه مستحق کیفری عظیم را دارن. و لقد کان یستحق فی اول ما هم به ما اسیانک، با اینکه این بنده عاصی در اولین مرحله و اولین زمانی که همت کرده است به معصیت تو پروردگارا، این بنده گناهکار مستحق شده چی؟ کلما اعددت لجمیع خلقک من عقوبتک، تمام اون عذابهایی که برای جمیع خلقت بار پروردگارا در نظر گرفتی، برای همه گناهکاران، وقتی کسی همت میکنند در اولین تصمیمی که بر معصیت میگیرد مستحق همه اون عذاب ها میشه. قید عجیبه. بنابراین پس گناه یعنی چی؟ یعنی خیلی خطرناک. معصیت یعنی این چنین خطرناکه که وقتی انسان تصمیم به گناه میگیرد، همون لحظه اول تصمیم به گناه مستحق عذاب همه گناهکاران میشود و خدا میتواند این چنین کیفری برای او تقدیر کند. خیلی عجیب. البته بعید به نظرمون نیاد که یکی دو تا جمله در این مورد اشکالی نداره که عرض کرده باشم، که این مربوط میشه به بحث خلود در نار، که نمیخوام واردش بشم، مسئله خلود در آتش که خب یکی از مسائل مهمه قطعیه مکتب وحی هست که جمعی در آتش همیشه هستن. صریح قرآن کریم است، نه یک آیه، دو آیه، ده آیه، ده ها آیه هست که اینا برای همیشه در آتش گرفتارن. چه این که نیت اینا اینه که اینا از آتش هم که بیان بیرون باز همون مخالفتشون رو با پروردگار داشته باشن، همون خرابکاریاشون داشته باشن. این از مسائل قطعی است. اون وقت این بحث خلود این مقدار خب بحث مشکلی است که خدای مهربان و در عین حال چنین و چنان، و بعضی از عرفای اصطلاحی خودشون راحت کردن، گفتن خلود در کار نیست، تو جهنم یه مقدارکی عذاب میشن، بعد خوش خوشن، اونچنون خوشن که بهشتی ها در بهشت خوشن. این حرف ابن عربیه، من نمیگم معمولا موجدین، معمولا میگم ابن عربی. این تو فصوصش هست و جایی دیگه هم هست که خیلی صریح میگه، میگه اونقدر جهنمی ها در جهنم وقتی که جمعی که باید به شفاعت به بهش برون میرون به بهش از جهنمی ها، اونی که بناس بمونن در جهنم که بسته میشه، اول خوشیشونه، کیفشون خوب میشه و خیالشون راحت میشه. و این تعبیر رو میکنه که اینها ناراحت بودن که نکنه که ما رو ببرن به بهش، ما همینجا خوشیم، همینجا خوشیم. این هست های کسی خواست من نشونش میدم سریع. و اونو که هیچی، از اون حرفا میگذاریم، اون حرفا حرفای باطلیست و خب متاسفانه تو این زمین ها حرفای باطل فراغونی هم گفتن. اما در ارتباط با این که خیر این چیزی نیست و خلود برای جمعی هست، اصل این جمله که الان گفتم یک تذکر برای این که خیلی سهل نیاد اینه. اولا با توجه به این همه این حرفا که انسان مختاره، یعنی خداوند سلطه بر فعل و ترک بهش داده، قدرت بر این که کار خیر کند یا شر قدرت بهش داده،
به اصطلاح لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، میتواند کار خوب کنه میتواند کار خوب نکنه، مختاره. اینا حرفا همه بر اساس اختیاره، ولی اگر اختیار نباشه که اصلا این حرفا زیادی اصلا. همه این مسائل مسائل بی خودیست بر اساس اختیار. حالا که مختاره، خدا مختارش قرار داده، راه و چار هم درست نشان داده، اعلامم کرده چه کارهایی موجب گرفتاری میشه، چه کارهایی موجب رستگاری میشه، بیان کرده همه چیز را بر اساس اختیار، با قبول اختیار. یک کسی به اختیار خودش مخالفت با خدا بکند، اون وقت با توجه به این که خداوند متعال عظمتش لایتناهاست، جسارت نسبت به حضرت حق و مخالفت فرمان پروردگار هم جرمی می شود، لایتناها، جرم لایتناها، جریمش لایتناهاست. این دو سه کلمه یه مقدار بیشتر باید باز بشه، من در حد ضرورت دارم عرض میکنم. این مثال ساده رو توجه میکنید، گاهی میشه کسی سیلی میزنه به بچهش، حقم نداشته بزنه، بد کاری کرده مثلا، و بچهش مظلوم واقع شده در این کار، سیلی زده بچهش بد کاری کرده، یه بخ از همین کس همین سیلی رو میزنه به مادرش، ناوحق به مادرش سیلی میزنه. خب یک سیلیه، اما تفاوت چیه؟ خیلیست. به بچهش سیلی زده یا به مادرش سیلی زده، به پدرش سیلی زده، خیلی فرق میکنه. به یک شخصیت بی‌نظیر در خلقت نعوذ بالله جسارت کرده، مطلب خیلی فهم. و همینجور که حساب بکنید، عظمت ذات مقدس حضرت حق لایتناهاست، لذاست مخالفت با حضرت حق با همون اختیاری که عرض کردم که زیر بنای همه حرف هاست، جرمیست بسیار عظیم در مقابل عظمت لایتناها، جرم نسبت به ذات مقدسی که عظمتش لایتناهاست، جریمش هم لایتناهاست. این است که مشکله. صرفا خواستم از این عبارت که خوندم این استفاده رو کرده باشم که چی شد که داریم استغفار رو میخونیم، بدونیم که مسئله استغفار چیز بسیار مهمی است. نکنه که انسان آسان بگیره کار رو، یک معصیتی که انجام نداده همت کند بر معصیت، ولو انجام نداده، چنین استحقاقی رو به فرموده حضرت سجاد علیه السلام پیدا میکنه که زمینه ثقیل نبودن مطلب هم به عرضتون رسید. بنابراین خیلی جا داره که اهتمام بدیم برای اینکه گناه و معصیت نداشته باشیم، معصیت نداشته باشیم، معاصی رو ترک کنیم. و میبینیم قرآن کریم هم همه جا بدبختی های اقوام مختلف را بر اثر گناهشون بیان کرده. ما گرفتار کردیم جمعی را، عذاب نازل کردیم، چرا؟ به خاطر گناهشون. ای بزن بهم، بزن بهم، بزن بهم، بزن بهم. ولی یک آیه در این مورد براتون عرض کنم، بعد است که در سوره مبارکه عنکبوت آیه 40، آیه 39 و 40، و قارون و فرعون و هامان ولقد جاءهم موسی بالبینات فاستكبروا في الارض و ما كانوا سابقین، در ارتباط با این جانی ها و ستم کارانی که بسیار رذالت کردند و جنایت کردند، اون وقت قرآن می فرماید اینا کبر ورزیدند و حقایق قبول نکردند، ولی این که کبر ورزیدند سبب نشد که غلبه کنند بر ما، بلکه ما بر آنها غالب هستیم. فکلن اخذنا به ذنبه، این قارون و فرعون و هامان و این جنایتکاران را به گناهشون گرفتیم. اخذنا به ذنبه یعنی مؤاخذه که کردیم، کیفری که برای اینها مقدر کردیم، عذابی که نازل کردیم، به خاطر چی؟ به خاطر گناه. یعنی ریشه همه بدبختی ها گناه. فکلن اخذنا به ذنبه، فمن هم اون وقت بعد در ارتباط با گناهشون بر بعضی از اینها و قومشون ما ارسلنا علیه حاسبا، فمن هم من ارسلنا علیه حاسبا، بر اینها ریگهایی، هجارهایی، سنگهایی نازل کردیم، اینا نابود شدن. و من هم من اخذت و صیحه، بر بعضی از اینها صیحه فرود آوردیم، اخذشون کردیم به صیحه، با صیحه و چنین جریانی نابودشون کردیم، صیحه از بینشون برد. و من هم من خسفنا به الارض، بعضی را در زمین فرو بردیم. و من هم من اغرقنا، بعضی را غرقشون کردیم، طوفان حضرت نوح. ما به اینا ظلم نکردیم، خودشون به خودشون ظلم کردن. همه این بدبختی ها که براشون تقدیر شد چرا؟ فکلن اخذنا به ذنبه، به خاطر گناهشون. خب پس تا اینجا این مطلب عرض کردم که حالا مقدمه صحبتم یکم طول کشید، این جمله بعدی و قسمت بعدی رو به اختصار عرض میکنم که خیلی مصدقتون نشده باشیم. و از همه عزیزانی هم که حرفام معمولا تصدی است براشون عذرخواهی میکنیم و امیدواریم خداوند متعال همه مون رو توفیق بهرمندی از بیانات معصومین هرچه بیشتر مرحمت کند، که به این عبارت رسیدیم. این استغفار حضرت امیر علیه السلام که جمله اولش روز گذشته توضیح داده شد و گفتیم خدایا استغفار میکنم تو را، طلب بخشش میکنم از تو، من کل ذنب، از هر گناهی که قوی علیه بدنی، بدن من قوت پیدا کرد بر اون گناه، به خاطر عافیتی که تو دادی. تو من عافیت داده، چشمم سالم، گوشم سالم، زبانم سالم، دستم سالم، عافیت دادی به من. ولی این عافیتی که دادی میخواست من نعمت عافیت و سلامتی را در جهت خوب به کار بگیرم، من به گناه زدم، به معصیت زدم. گناهی که به خاطر لطف تو که عافیت باشد من انجام دادم و بدنم توانایی بر گناه پیدا کرد، که لطف تو بود که بدن منو توانا قرار دادی، من بد انتخاب کردم، من بد اختیار کردم، گناه کردم، خدایا الان استغفار میکنم. با یه مقدار توضیح روز گذشته صحبتش شد. جمله دوم، او نالت و قدرتی به فضل نعمتک، بار پروردگارا استغفار میکنم تو را از اون گناهی که، او نالت هو یعنی اون گناه را دسترسی پیدا کردم، من اون گناه را انجام دادم، که من انجام دادمش از جمله استفاده میشه، او نالت هو قدرتی، از قدرتی استفاده میشه، یا این که گناهی که به فضل نعمتت من بر اون گناه قدرت پیدا کردم و انجام دادم. یعنی نعمتهایی دادی که من با اون نعمتها گناه کردم. فرقش با جمله قبلی چی شد؟ فرقش این شد که جمله قبلی در خصوص عافیت جسمی بود، یعنی با عافیت جسمی گفتم چشم سالم، گوش سالم، دست سالم، عضلات سالم، با قوای جسمانی که مرحمت کردی و عافیت به من دادی من گناه کردم. مربوط بود جمله اول به عافیت در جسم، عافیت در بدن، در خصوص این محدوده بود. این جمله دوم خیر، به طور کلی نعمتها، نعمت قدرت، نعمت شهرت، نعمت علم، نعمت ثروت، نعمت های مختلف، با این نعمت های مختلفی که دادی که باز قاعدهش این است که حالا که تو نعمت دادی با این نعمت ها من در جهت خوب حرکت کنم، خیر گناه کردم. نعمت قدرت دادی، من باید با این قدرتم در حد این قدرتی که دادی عادل باشم، کار خوب انجام بدم، برسم به دیگران، ظلم کردم. با این نعمت شهرتم، شهرتم و وسیله ظلم قرار دادم. علم به من مرمت کردی، علمم را ابزار گناه قرار دادم، علمم را وسیله معصیت قرار دادم. این بخش دوم در ارتباط با عموم نعمت هاست، بخش اول در ارتباط با خصوص نعمت عافیت جسمی بود. اللهم انی استغفرک من کل ذنب قوی علیه بدنی به عافیتک او نالت و قدرتی به فضل نعمتک. این هم جمله دوم. خب چه بسیار اینجوریست که انسان به خاطر اینکه قدرت پیدا میکنه ظلم میکنه، به خاطر اینکه شهرت پیدا میکنه ظلم میکنه، به خاطر اینکه امکاناتش در جمع و جامعه و به نسبت محیط خودش زیاد میشه، با این امکاناتی که میخواسته به کار خیر بپردازم خلاف کرده. این جمله سوم رو عرض کنیم که کفایته. او بسط تو الیه یدی به سابق رزقک، یا خدایا رزق و روزی تو ریزش پیدا کرد بر من. حالا که رزق تو زیاد شد، به جایی که حالا که زیاد شده به دیگران بدم، به جایی که حالا که زیاد شده است باش کار خیر انجام بدم، خیر، با این زیادی رزق و روزی تو من گناه کردم، خلاف مرتکب شدم. تا حالا سه جمله از این فراز اول به عرضتون رسید. اون وقت باز اگر سوال بشه که این جمله دوم که سوم که حالا خوندم، جمله دوم همه رو شامل میشه، درستم هست. جمله دوم این بود که او نالت و قدرتی به فضل نعمتک، به زیادی نعمتهات، زیادی نعمتها عافیت رو هم که جمله قبلی شامل میشه، رزق فراوان را هم که جمله بعدی شامل میشه. بنابراین تفاوت چی میشه؟ تفاوت به عام و خاص است. یعنی گاهی بعضی از چیزها بعد از مطلبی که به طور کلی گفته شده و اون مطلب در اون مسئله کلی بوده است، باز به خاطر خصوصیتی، به خاطر اهتمام دادن نیز تکرار میشه. مطلبی که در دل مطلب قبلی بوده باز به گونه به خصوص گفته میشه. اینو معمولا بهش میگن ذکر خاص بعد از عام. گاهی این چینه، در این عبارات چنین چیزی فراوانه. پس تا حالا این سه جمله‌ای که به عرضتون رسید خاطر شریفتون باشه، تا انشالله بعد از این یه مقدار مقدمات رو کمترش کنیم، خود عبارات رو بیشتر بکنیم که بتونیم انشاءالله لااقل یه قسمت زیادی از این استغفار رو خونده باشیم. اللهم انی استغفرک من کل ذنب قوی علیه بدنی به عافیتک او نالت و قدرتی به فضل نعمتک او بسطت الیه یدی به سابق رزقک او اتکلت فیه عند خوفی منه علی عناتک، که دیگه ایناش بمونه و فرصت گذشت. امیدواریم که خداوند متعال توفیق استغفار جدی با حال توجه به هممون کرامت کند که از عنایات مهم خداست که انسان حالت استغفار پیدا کنه. اون وقت با توجه به این که شرایطی که الان داریم، ماه مبارک رمضان در جوار مرقد پاک حضرت رضا علیه است، با توجه به این که حدیث خونده میشه و با توجه به این که رحمت پروردگار هم عجیبه عجیب، من امروز چشمم به یک حدیث افتاد تا حالا نیده بودم در این ریاض السالکینی که شرح صحیفه است و مفصل هست، اونجا هم سندش رو نقل نکرده بود، همینقدر داشته که با فل حدیث که چقدر خدا مهربونه. خدا وقتی میدونه که بندهش اگر عمرش طولانی بشه اون آخر عمرش توبه میکنه، خداوند عمرش رو طولانی میکنه تا اون آخر عمرش برسه و اون توبه بکنه. عجب چقدر لطف، وقتی که میداند بندهش اگر عمرش طولانی بشه اون آخر عمرش توبه میکنه، عمر طولانی بهش میده تا اون وقت برسه و این توبه بکنه. اینقدر مهربون لطف پروردگار حدی نداره از نظر تفکر ما، اونقدر پر عنایت است که دیگه حتما این حدیث مکرر صحبت شده شنیدید که در قیامت وقتی یک کسی رو دستور میرسه که فرشته‌ها ببرن طرف جهنم، میبرن طرف جهنم، همینطور که میبرن طرف جهنم این نزدیک جهنم که میرسه به آتش اون عوض عبار یه توقف میکنه نیست. فرشته‌ها میگن چرا نمیری؟ گفتیم برو. میگه که فکر نمی کردم که خدای مهربان من رو با آتش بسوزونه، فکر نمی کردم. گفته میشه برش کردانید، گرچه همینم که الان گفت به زبونش گفته، زبونش برش کردانید دیگه. با توجه به این مسائل دیگه خیلی با امیدواری در خانه پروردگار استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. خدایا با اون که میدانیم که سخت مستحقیم برای گرفتاری ها و عذاب تو، اما میدانیم که تو مهربانی و جز تو کسی رو نداریم، به تو فیل اولیات در خانه تو می آییم، با توجه به اولیا و به ساتت معصومین علیهم السلام باز تکرار می کنیم استغفر الله ربي أتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. در احادیث آمده که فرشته هم با حال انسان هم متأثر شدن که اینا زمینه گناه و معصیت براشون زیاد و بعد گرفتاری و عذاب، و چه بکنن اینا؟ درسته که مختارن ولی زمین های نادرستی ها هم بسیار، از این قبیل مطالب
فرشته ها رو برای انسان ها متأثر کرد و به خدا عرض کردن حالتشون را. خداوند فرمود همینطوره، اما ما هم عقل بهشون دادیم، همین که تا اینا سرشون سجده بگذارن خدا ببخش بخشیدیم، راست بگوین تا دستشون رو به دعا بلند کنن خدا عفو کن عفو کردیم، هیچ معطلشون نمی کنیم عفوشون می کنیم. حالا با این توجه باز عرض می کنیم استغفرالله و توب، استغفر الله ربي واتوب إليه، استغفر الله ربي واتوب إليه. حالا دیگه همون زمینه رحمت خدا رو که همیشه میگفتیم فوق همه زمین هاست عرض می کنیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النار ولا جعل الله آخر الأرض مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جهم دون الحسين، واسطه قرار میدیم اون خونای عزیزان آقا و خدا آقا رو که نظیری براش نبوده و نیست. لا اله الا الله، چه خونایی که ریخته نشد در کربلا، اصحاب عزیز حضرت، جوانای بنی هاشم، کوچک و بزرگ، علی اصغر، قاسم ابن الحسن، علی اکبر، بقیه علیه السلام. حالا دیگه اینجور به ذهنم زد که نام عزیزشون علی اکبر علیه السلام و برده باشیم و توسل به ذیل عنایت حضرت علی اکبر که مصیبتشون از اون مصیبت های بسیار دلخراش بوده. من بعضی از گوشهاشو براتون عرض میکنم انشالله به فیض توسل هر طور که عزیزان میخواهن خودشون افاده خواهن کرد. مصیبت حضرتش ابعاد مختلفی دارد و یک گوشهش اینه، وقتی خواستن میدان برون بعضی از مقاتل نوشتن با جوانها وداع کردن، طبع مطلب اینه، طبق اونچه اکثرم نوشتن اولین جوان از جوانهای بنی هاشم به میدان ایشان رفتن، با قاصد قاسم وداع کردن، با اون و جعفر با دیگران وداع کردن، بعد رفتن تو خیمه با زنها هم وداع کنن. ای وای وای، آگاهی جوان عزیزی از یه خانواده سفری میخواد بره، در اون سفر همه امکانات درست و خوب براش براهمه، مشخص و روشن طبق معمول میرود و برمیگردد و وسائل در اختیارش، همچه که از خانه بیرون میره دل پدر مادر عزیزانشون یه وضع خاصی پیدا میکنه روشن. ایوه حالا علی اکبر علیه السلام اومده تو خیمه، اگه مادرشون از با مادر ودا کنه، با اما ودا کنه، با خواهر ودا کنه، لا اله الا الله. بعضی از بزرگان اینجور نقل کردن که طول کشید وداع حضرت علیه اکبر نسبت به اون فرصت ها و اون وقت خواست و اون شرایط طول کشید ودا. خوب روشن است، ودا کرده با خواهر، با عمه، با معارم، تا میخواد برود قاعده بر این جلو شو باز میگیرند مانعش میشند. حلقه معاصره محبت مانع میشه که از خیمه بیرون برود. ای وای چه جمله سختیست که بزرگی نرو میکرد، میگفت وقتی یه مقدار طول کشید آقا امام حسین صدا زدن زنها علی اکبر رو رها کنید. یه بیرون آمدن از خیمه، معلوم زنها تا جایی که میشد نگاه کنن نگاه میکردن بند داره، آمدن خدمت پدر بزرگوار و به طرف میدان هم حرکت کردند و اللهم اللهم اشهد علی فقد برد علیهم غلام و اشبع الناس برسولک قلبا و خلقا و منطقا. خیلی دشوار بوده آقا ببینن عزیزشون طرف دشمنان دارن میرون، لا اله الا الله. کلمه مصیبت من این باشه، رفتن دو جریان های مفصلی، اما یه وقت هم صدا زدن بابا الان از دست جدم سیرام شدم.
به بازار عمل با دست خالی، من و مهر تو یا مولا المبالی، بدن اما شما را دوست دارم، همین باشد مدال افتخارم. کجا مولای من فردا گذارم، غلام او به دوزخ پا گذارم. گرفتم آن که بردندم سوی نار، به جرم این که می باشم گناهکار. موج آتش این خدایا من حسین را دوست دارم. فدای این حال خوب تا نوش جان تنین رزق حسینی مصدق نمی شوم عزیزانم باید پیز بدم. خیلی خدا رو شاکرم امروز چنین توفیقی نصیبم شد.
توفیقی نصیب شد. خواهش میکنم بهره بردیم.
عرض همه ما این است یا ابا عبدالله خورشید من به ذره خاکی نظار کن، چیز دیگه نمیخوام آقا جان. خورشید من به ذره خاکی نظار کن، دامان بی فروغ مرا پر ستاره کن. آقای مظلومم حسین سوگند میدم به تن پار پارت، پرونده گناه مرا پار پار کن حسین. حسین جانم به فدای علی اکبر است آقا جان. دو تا بدن کربلا اربن اربان شد، دیگه من بازش نمی کنم، فقط زعوب سیوف مربن اربا. یکی بدن آقازاده بود، نمیدونم که قدشم شیرش بدن، بدن اربن اربا شد. اما وقتی هم جانش زینب اومد بالای این بدن، نگفت این بدن کیه، تعجب نکرد این بدن اربن اربا شده مال کیه. چرا چون علی اکبر سر در بدن داشت، صورتشو گذاشت به صورت میوه درشت. جانم جانم خدا عشق تو زیاد کنه بر ارباب بی کفنت حسین. اما کسی نیومد زینب و با تحویانه بلند کنه. خدا ابی عبدالله زیر بغلشو گرفت، خوارم برگردن آن علی اکبر رو بیارم به خیمه. دومین بدنی که پار بدن عزیز فاطمه حسین بود، میرم وقتی زینب اومد کنار رسولگاه، هی خیره خیره نگاه کرد، انت اخیر ابن امی، آیا تو پسر مادر زهنبی؟
وای وای وای
یه جمله گفت و منم مگم مجلس رو واگذار کنم. نمشتم دست باد زیر بدن، خدا این قربانی ناچیز هست ما قبول کن. ببین معرفت زینبم، حالا خواهر میخواد برا آخرین بار حسینشو ببوسه ودا کنه. هی نگاه کرد و زینم یه جا سالم نداری، کجا تو خواهر ببوسه، صورت تو ببوسه سر نداری. یه وقتی دم خم شد رو بدن، لباشو به حلقومم و ریده گذاشت. وای 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 ای کاش کنار بدن علی اکبر بود، کاش حسین زیر بدنشو میگرفت. نه نه نمیدونم با زینب چی کردن، سکینه ترس جانم برو کرد، صدا زد بابا عرضو الا روز من مکشوفه و الا مدی المدروبه، جگر آتش میزنه ناموز دارا دختر دارا، اول گفت بابا ببین چادر به سر ندار، بعد صدا زد بابا جورم منو کشته. همه ناله بزنیم ای خوشی مدار بز از زیاد زنده بمانا، یمون مدار بز از زیاد زنده بمانا، گواه همین قد خم گشت از دموی زبیده، زدن دختر زارت سجین را سفه دو، به جرم این که به گفت از این زمین مبرید، اگر شرس بود گل به روی قبر شهیدون، گل به نبج من از دست تازیان خرید. عزیز دل مقای آسی همسایه خوارین آقا معصوم علیه السلام، زائر و نوگر و حالی دادن با هم بهره بردیم، جای خوندنم نبود هم برمودن، اما با این حال و هوا شاید ایجاب گمه داداش، هزاران چشم نامحرم تماشا میکند بارا.
واه واه واه، بیش از اینا ناله داره این بیت، بیش از اینا.
هزاران چشم نامحرم تماشا می کند ما را، بگردون یا رب از ناموس خود چشم تماشا را، سادات حسینیا امام زمان، یکی بر دختر از چشم کنیزی دوخته. ای روزه، ای روزه، 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 اما اسیر شدم امه، ولی کنیز نمیشم امه، حسین